سیما فکر، نخستین سایت چند رسانه اندیشه و علوم انسانی.
سلام و عرض ادب میکنم و با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان. صحبت من به طور مشخص درباره این هست که ما در 80 سال 90 سالی که از علوم انسانی اجتماعی مدرن در ایران معاصر می‌گذرد چه تجربه‌ای از منظر کاربرد و کارکرد از علوم انسانی و اجتماعی داشته ایم. ما منظورم جامعه ایران از علوم انسانی برای چه منظورهایی، هدفهایی، با چه کاربردها و کارکردهایی تا به حال از علوم انسانی استفاده واقعی و عملی کردیم؟ از طریق بررسی و تحلیل گفتمان علوم انسانی در ایران معاصر میخوام به سوالی که آقای دکتر امیر تهرانی استاد عزیزم مطرح کردن، یعنی چیستی و چرایی کاربردی سازی علوم انسانی و اجتماعی در ایران امروز پاسخ بدم. یعنی اون پرسش که علوم انسانی و اجتماعی در ایران امروز به ویژه از منظر چرایی، یعنی اون فلسفه وجودی، سودمندی اجتماعی، بهره‌مندی و بهره‌وری، کاربردها و کارکردهایی که داره، میخوام از این زاویه در واقع یک افق جدید و متفاوتی رو باز کنم. من اولی توضیح بدم که در واقع چرا میگم افق تازه و جدید و متفاوت. کمابیش گفتمان غالب درباره علوم انسانی در ایران امروز ما این بوده و هست که این علوم سودمند، کارآمد یا به تعبیری که حالا اینجا به کار رفته کاربردی نیستند. من برای اینکه این غلبه گفتمانی ناکارآمدی و ناکاربردی بودن علوم انسانی رو توضیح بدم، به تازه ترین کتابی که در این زمینه منتشر شده میخوام اشاره کنم. پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم در نمایشگاه کتاب امسال کتابی را ارائه کرد به نام علوم انسانی از دیدگاه صاحب نظران. حدوداً با 50 صاحب نظر مصاحبه شده، صاحب نظران بزرگی مثل استاد رضا داوری، محقق داماد، از رشته های مختلف و تمام رشته ها. در این کتاب که حدود 700 صفحه هست و بسیار خوندنی است، نکته ای که به جز 3 نفر از این 50 نفر مطرح کردن، یه سوال کلیدی در این مصاحبه این بوده که به نظر شما علوم انسانی در ایران چرا کاربردی نیست؟ این سوال یه پیش‌فرض داره اینه که کاربردی نیست. 3 نفر از صاحب نظران که این مجموعه دیدگاهی که من امروز میخوام بحث کنم و مطرح کردن با البته تفاوت‌هایی، و بقیه بالاتفاق این جواب دادن که علوم انسانی، من دارم ساده میکنم چون کتاب مفصله، ولی پاسخشون اینه که پیش‌فرضشون اینه که علوم انسانی در ایران کاربردی و کارآمد و سودمند نیست. من بعدا میگم استدلالشون چیه. اون 3 نفری که متفاوت بحثه، یکی مرحوم عباس حریه، یکی دکتر محمد فاضلی، که آقای دکتر قبادی سرپرست همین پژوهشگاه خودمون که تشریف دارن. بقیه اون 47 نفر یک صدا از این صحبت کردن که علوم انسانی و علوم اجتماعی در ایران امروز کاربردی، کارآمد و سودمند نیست. استدلال هایی که در این گفتمان وجود داره رو من میگم و بعد این استدلال ها رو نقد میکنم و بر پایه اون میرم تا بحث خودم رو مطرح کنم. نکته اول این که خیلی جالبه تا این لحظه درباره علوم انسانی و اجتماعی در ایران از منظر اینکه چه کاربردهایی داشته است یا دارد هیچ گزارش تجربی وجود نداره. یعنی هیچ سازمانی، هیچ مرکز تحقیقاتی و هیچ محققی تا کنون هیچ تحقیق تجربی که نشون بده ارزیابی بکنه که آیا مواجهه ما در ایران معاصر با علوم انسانی از منظر کاربردی با استناد به داده‌های مشخص، از منظور به زبان فارسی، چون به زبان انگلیسی من میگم که خود من یک را در این باره نوشتم و توضیح میدم، هیچ کتابی نوشته نشده، هیچ گزارش منتشر نشده. بنابراین همه کسانی که دارن از غیر کاربردی بودن، ناسودمند بودن و ناکارآمدی علوم انسانی صحبت میکنن، هیچ استنادی به هیچ تحقیقی نمیکنن. فقط یا دارن بر مبنای یک تجزیه و تحلیل نظری این بحث رو میکنن یا بر مبنای ادراک شهودیشون دارن بحث میکنن. جالبه که توضیح بدم در جهان امروز از سالهای 1990 به بعد، از همون موقعی که بحث‌های نظام ملی نوآوری مطرح شد، ایده‌ای در جهان شکل گرفت تحت عنوان Impact Assessment of Research Use، ارزیابی تأثیر کاربرد تحقیقات. این ایده در واقع یک روش استاندارد شده است برای سنجش میزان تأثیر علوم انسانی و اجتماعی در سطح ملی در کشورها. امروز ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، مالزی، ترکیه، باید اینترنت سرچ بکنید اینو میبینید. بسیاری از کشورها به طور سالانه این پروژه رو اجرا میکنن تا میزان کارآمدی، بهره‌وری و سودمندی و کاربرد علم انسانی اجتماعی رو ارزیابی بکنن. ما در ایران چنین کاری تا حالا نکردیم، به شکلهای دیگه‌ش هم نکردیم، فقط با این پیش‌فرض که این علوم کاربردی نیستند همه قضاوت‌های دیگه خودمون رو عمدتاً شکل دادیم. از این نکته اول، یعنی اونهایی که تا حالا استدلال کردم در آدم‌های بزرگ محترم و دلسوزی هم هستن، هیچ استناد تجربی به چیزاشون ندارن. اینو من دارم میگم به خاطر اینکه شما میدونید که من حداقل 15 سال دارم در مورد علوم انسانی شما تو ایران کتاب می‌نویسم و مقاله می‌نویسم و اینها رو مرور کردم، دیدم که دارم عرض می‌کنم خدمتتون. در هیچ یک از رشته‌ها، نه فقط در مورد کلیتش، هیچ بررسی تجربی مستندی وجود نداره. فقط ما داریم بر مبنای یا استدلال نظری یا ادراک شهودی داریم قضاوت میکنیم که کاملا توضیح خواهم داد غلط این استدلال به لحاظ نظری و توضیح خواهم داد که چرا اینطور نیست. استدلال دومی که مدعیان مطرح میکنن، یعنی اینکه اونایی که میگن علوم انسانی کاربردی به کارآمدی نیست، این است که ما این همه مشکلات در جامعهمون روبرو هستیم: بحران محیط زیست، بحران فرسایش سرمایه اجتماعی، بحران ترافیک، آلودگی هوا و در واقع به طور کلی اینکه ما جهان سوم هستیم. میگن این خودش بزرگترین گواه و مدرک برای اینکه علوم انسانی و اجتماعی کاربردی نیست. اگر بود ما باید وضعمون بهتر از این بود. اینجا یک مغالطه وجود داره که من دیروز یک سخنرانی داشتم تو سازمان محیط زیست، اینو شرح میدم، حالا یه سلسله سخنرانی‌ها هست اونا رو دارم توضیح میدم، فقط اونجاش به علوم انسانی مربوطه فقط میگم. اولا این تصور که ما جهان سوم هستیم یا عقب مونده هستیم یا فهم ما جامعه ما بحران داره فلان فلان، اینها این کاملا قابل مناقشه است. من کتابی تازه منتشر کردم اونها تجربه تجدد در ایران، کتاب 700-800 صفحه است، همین پژوهشگر متخصص شناخت وزارت علوم منتشر کرده، تازه اومده بیرون، اونجا مفصل شرح دادم، الان جای بحثش اینجا نیست. اما نکته‌ای که میخوام بگم اینه، اون کسانی که از جهان سومی بودن ایران صحبت میکنن، اونهایی که از در واقع گفتمان علل عقب ماندگی
توسعه نیافتگی و مفاهیم از این نوع صحبت میکنن، من نمیگم که ایران جامعه ایدئاله، اصلا موضوع بحث این نیست. موضوع بحث اینه که ما در واقع اون پویایی‌ها و پایایی‌ها و اون به تعبیر آقای دکتر توفیق چیزها را ما ناچیز کردیم در فهم کلیت جامعه معاصر. من بحثم این نیست که مثلا دولت سوی مدیریت داشته یا نداشته، یا مثلا اگه بگیم جامعه معاصر ایران پویایی داشته، یعنی داریم تبلیغ میکنیم برای یک دولت خاص یا چیزی، اصلا منظورم انقلاب یا نمیدونم اینا نیست. منظورم کلیت جامعه ایران از دوره مشروطه تا الان هست. اونهایی که در مورد جامعه ایران دارن از زاویه در واقع ناچیز کردن چیزها، این چیزها شامل علوم انسانی هم میشه، دانشگاه هم میشه، شامل در واقع تحولات اجتماعی متعددی میشه که در موردش باید صحبت خواهم کرد. ما چیزها رو ناچیز کردیم، علوم انسانی هم که یک چیز بوده، چیز معرفتی ما، اون رو ناچیز کردیم. به همین دلیل اون رو حالا ناچیز کردن جامعه رو سند و گواهی میگیریم بر اینکه میبینید علوم انسانی به درد نمیخوره. اگه به درد میخورد ما چیزهامون باید خیلی بهتر از اینها بود. یعنی یک مغالطه اینجا وجود داره. فهم ما از جامعه معاصر فهم نادرستی است. حداقل اون فهم غالب را دارم عرض میکنم. اگرچه توی 17 سال اخیر توی این کتاب تجربه تجدید رو شرح دادم، محققان بزرگ فراوانی به صحنه آمدن که اون منظر ذهنی ما از جامعه ایران، مایندسکیپ ما را اصلاح کنن. ما درک واقع بینانه از کلیت پویایی ها و پایایی های جامعه ایران نداشتیم، که اتفاقا توضیح خواهم داد امروز که علوم انسانی و اجتماعی رکن اصلی و یکی از مؤلفه های ساختاری پویایی ها و پایایی های جامعه معاصر ماست. این به معنی نیست که جامعه معاصر ما تنش یا چالش یا بحران نداره، این معناش این نیست. معنای این سخن اینه که ما وقتی داریم کلیت جامعه رو تجزیه تحلیل میکنیم، تحت تاثیر اون گفتمان پاتولوژیک یا آسیب شناسی که گفتمان غالب بوده بر بسیار جامعه ما به ویژه توی آکادمیا، تلاش کردیم که دائما جامعه ایران و کلیت جامعه ایران رو به عنوان یک امر آنومیک، یک امر در واقع آسیبمند فرض بکنیم. اون گفتمان گذار که حالا من جای دیگه بحث کردم، انشالله توی آینده هم بحث وسیع‌تری خواهیم کرد، که این گفتمانی که جامعه ایران رو معلق پا در هوا و موجودیت کلی تاریخی اون رو انکار میکنه، تاریخ معاصر دارم عرض میکنم، این در واقع نتیجهش میشه که حالا این جامعه آنومیک بشه گواهی بر ناکارآمدی علوم انسانی. من بعداً توضیح خواهم داد که چگونه اتفاقاً علوم انسانی چه کار کرد و کاربردهایی داشته. اینا رو تک تک توضیح میدم تا بتونیم برسیم به این که حالا که میخوایم علوم انسانی رو کاربردی کنیم، با تکیه بر تجربه های کاربردی موجود و در امتداد پایایی ها و پویایی های جامعه ما میخوایم این کار رو انجام بدیم. استدلال سومی که مدعیان ناکارآمدی و غیر کاربردی بودن علوم انسانی مطرح میکنن، در واقع این هست که این علوم بنیانهای متافیزیکیش غربیه، این علوم سکولارن، این علوم ایرانی نیستن، اسلامی نیستن. این حرفیه که به طور گسترده‌ای داره در حداقل از میتونم بگم سالهای 1337 به بعد گفته میشه، و توی این 3-4 دهه بعد از انقلاب هم گسترش بیشتری پیدا کرده. اینکه این علوم بنیانهای فلسفی، معرفتی و متافیزیکیش متعلق به ایران نیست، در نتیجه این علوم کاربردی نیستن. نادرست بودن این سخن به دو جهت آشکاره. ابطال و غلط بودن این سخن به دو جهت آشکاره. من دو جهت رو خیلی ساده میگم، ولی امیدوارم در فرصت‌های باز پیدا بشه که در این باره صحبت بکنیم. یک، اونهایی که میگن علوم سکولار بنیان‌های متافیزیکیش در واقع غربیه، فرض کنیم که اینطوره. حالا چه ربطی داره به کارآمدی و کاربردیش؟ خیلی چیزها مال ایران نیستن و جامعه داره ازشون استفاده میکنه، همه جامعه جهانی ازش استفاده میکنه. اصلا فرض میپذیریم که مدعیان در واقع علوم انسانی که میگن علوم ایرانی نیست درست میگن. مگه داروسازی جدید، پزشکی جدید، مهندسی جدید یا اشرف خدمتتون ادبیات مدرن، که بعد در موردش مفصل صحبت خواهم کرد، اینها ایرانی هستند؟ بنیان های متافیزیکیشون مگه با ما انطباق پیدا کرده؟ یا به تجربه تمدنی برگردیم، اروپا، این کتاب ریشه های شرقی تمدن غربی مال جانسون مفصل شرح میده که چطور غرب بر پایه اندیشه و تمدن شرق صنعتی شدن و مدرنیته رو شکل داد، یعنی بر پایه مبانی غیر غربی تمدن غربی شکل گرفت. و این در واقع منتقدان اروپا محوری به طور گسترده توی این سالهای اخیر بحث کردن. اینجا هم یه جلسه گذاشتم راجع به کتاب سرقت تاریخ، من اینجا مفصل شرح دادم که جک گودی، انسان‌شناس بلند آوازه آکسفورد، توی این کتاب سرقت تاریخ به فارسی هم ترجمه شد، انصار تعمیر کبیر، شرح میده. اونها مگه از بنیانهای متافیزیکی خودشون شروع کردن و علوم رو استفاده کردن، دانش‌ها رو استفاده کردن که حالا ما شرط کاربردی کردن علوم رو این بدونیم که سازگاری و وفاق بین مبانی متافیزیکی علوم ایجاد بکنیم تا بعدش بتوانیم از این علوم استفاده کنیم؟ به خاطر این دارم تاکید میکنم که این سوء تفاهم غلط ضربه سنگینی بر جامعه دانشگاهی و استفاده بهتر و بهینه‌تر علوم در ایران کرده. من لازم شد بعدها مفصل، آقای دکتر سیاه‌پوش اینجا هستن، استاد بزرگ تاریخ علم در ایران، و آقای دکتر ملایی و دوستان دیگه تاریخ علم کار کردن، میتونن برای ما اینجا مفصل توضیح بدن هیچ کجا، هیچ لحظه ای از تاریخ وجود نداره که شرط استفاده از علم سازگاری مبانی متافیزیکی یک علم باشه. چنین چیزی تو تاریخ تمدن وجود نداره. و نه تنها این وجود ندارد، بلکه عکس اینه. یعنی بدوستانهای معرفتی و کاربردهای دانش همواره محصول هایبریدایز کردن یا پیوند زدن و گره زدن دانشهایی با مبانی کاملا مغایر بوده. بنابراین ما بر یک حرفی داریم سخن دائما تبلیغ میکنیم که هیچ اساس واقعی تو تجربه بشری نداره. نه در مورد ما، در دوره تمدن اسلامی شدن رو بگیریم، قد به طور گسترده از تجربه تمدن اسلامی استفاده کرده. من اینجا نمیخوام بحث کنم، دیگران اینا بحث کردن، انبوه کتاب ها نوشتن. مگر مبانی تمدن اسلامی با غرب سازگار بود که از علوم ما استفاده کرد که ما حالا شرط در واقع استفاده اون دانش ها رو بخوایم سازگار کردن بنیان های متافیزیکی و فلسفی و مذهبی اینها قرار بدیم؟ توی این مصاحبه هایی که توی اینجا هست، آقای دکتر کشویان خیلی در این باره صحبت کرده که بله، این علوم به همین دلایل به درد نمیخورن. من ضمن احترامی که برای دوست عزیزم آقای دکتر کشویان قائلم و همه دوستان دیگری که از این زاویه صحبت کردن مثل آقای دکتر داور یا دیگران، خیلی تعجب میکنن. تاریخ علم نمیدونن یا چیز دیگه‌ای وجود داره که دارن اینجوری حرف میزنن که شرط استفاده از علوم انسانی در واقع سازگار کردن بنیانهای فلسفی و متافیزیکی و مذهبی و اعتقادی این علوم با جامعه است؟ اما استدلال دیگه‌ای که دوستانی که در مورد ناکارآمدی و غیر کاربردی علوم انسانی و اجتماعی دارن میکنن این هست که این علوم در ایران نتوانسته در جهان بدرخشه. حالا یه قسمت این بود که چالش هایی داریم که ما نتونیستیم مسائلمون رو حل کنیم، پس این شاهدیست بر ناکارآمدی علوم انسانی. یک استدلال نادرست دیگه هم وجود داره که خیلی هم رایجه، که که میان خودمون دانشگاهی هم میگیم، میگیم که اگر علوم انسانی و اجتماعی در ایران به درد میخوره، پس ماکس وبر و کارل مارکس و دورکیم و زیمل ما کجاست؟ چرا ما پاولو فریره نداریم؟ چرا ما گوندر فرانک داریم؟ چرا ما روشتاین نداریم؟ و این در واقع فقدان قهرمانان و سمبول‌های نظریه پردازی رو دلیل برای این ناکارآمدی علوم انسانی میگیرم. این هم اینقدر نادرست هست که اندکی تأمل کنیم میتونیم بهش پی ببریم. زیاد کار سخت نیست نادرست اینو بفهمید. اولا کاربردی و کارآمدی و بهره‌وری علم ارتباطی به نظریه پردازی به معنای تربیت و پرورش قهرمان علمی نداره. کتابی اخیراً چاپ شده به بانک جهانی منتشر کرده به نام سیاست گذاری و نوآوری، اگه اشتباه نکنم کتاب حجیمیه و فکر میکنم که مرکز سیاست گذاری نوآوری و جهانی شدن، مرکز ملی جهانی شدن اینو ترجمه و منتشر کرده. کتاب بسیار خوندنیه، بسیار جالبه. این کتابه ایده اصلیش این نکته‌ای که میگمه که نوآوری در علم، نه فقط حال علوم انسانی، حتی علوم در واقع فنی پزشکی، میگه که دو تا گفتمان از نوآوری ما داشتیم. یکی گفتمانی که نوآوری رو بر مبنای تحقیقات نظری و تجربی خیلی پیشرفته فرض کرده و توضیح میده که از سالهای 1945 به بعد این گفتمان شکل گرفت از نوآوری. اما گفتمان دوم که اساساً نوآوری رو نوعی ساده سازی دانش میدونه، نوعی بهره‌وری از ایده ها و دانش هایی که حتی بنیان های تحقیقاتی هم ندارن. شما تجربه های ملت های بزرگ میاره که نوآوری، بهره‌برداری از علم، تولید دانش کارآمد و مؤثر لزوماً این نیست که مراکز تحقیقاتی با بودجه های عظیم بخوان این کار رو انجام بدن. و توضیح میده که کشورهایی که تونستن در واقع این کار رو بکنن به اشکال بسیار متنوعی از علم رسیدن. علم فقط اونی نیست که در آزمایشگاه های هسته‌ای نمیدونم علوم پیشرفته نمیدونم فلان 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 داره صورت میگیره. اونجایی که میخواد علم به درد بخوره، ممکن یک پیرزن یک ایده‌ای رو بده بر اساس تجربه زندگی روزمرهش، اونجا میاره بانک جهانی. ممکنه که مردم عادی، دانش آموزان و خیلی های دیگه ایده هایی بدن که بتونه یک سیستم رو، یک کالا رو، یک بازار رو، یک جامعه یا گروه رو یا یک مسئله رو حل کنه بدون اینکه تحقیق هم کرده باشه. و بانک جهانی توضیح میده که نظام های نوآوری امروز در کل دنیا دارن به طرف این میرن که در کنار اون نظام های مبتنی و تحقیقات علمی که اون اسمش میذاره ایدئولوژی علم، در کنار اون ایدئولوژی کاربرد و نوآوری علم به عنوان ایدئولوژی مردمی رو هم به کار بگیرن. و اتفاقا این دومیه کارآمدیش به مراتب بیشتر از اون اولی است و اینو مفصل تو کتاب شرح دادم. خب ببینید خیلی جالبه که اما ما وقتی میخوایم از بهره‌وری و کارآمدی و سودمندی صحبت بکنیم فکر میکنیم که ما که وبر نداریم، ما که دوباره تحقیقات آنچنانی نمی کنیم، ما که نوابغ آنچنانی نداریم اصلا این علوم به درد نمیخورن که. حالا معلوم هم نیست که اگر تازه این کار رو بکنیم به درد بخورن، چون بخش عظیمی از نظریه هایی که تو علم ایجاد شده به معنایی که جامعه امروز بهش میخواد اقبال نشون بده چیز نداره، نوآورانه نیستن. یعنی به درد بازار، به درد جامعه، به درد مردم، به درد حل مشکل نمیخورن. نه اینکه هیچ دردی نمیخورن، البته ما داریم از منظر نوآوری و از منظر کاربرد داریم صحبت میکنیم. به همین دلیل باید دقت بکنیم که کجا دانش واقعی سودمند میتونه شکل بگیره. لزوماً تو آزمایشگاه ها نیست، لزوماً تو طرح‌های تحقیقاتی نیست، لزوماً دانش نوآور توسط دانشمندان بزرگ انجام نمیشه. ما یک کلیشه ای در ذهنمون شکل گرفته از کاربرد و مفید بودن و سودمندی دانش. برای همین مراکز جدید نو آمریکا در ایجاد میشه، تلاش میکنه از طریق رسانه ها، از طریق مطبوعات، از طریق گفتگوهای مردمی، دانش های مردمی رو گردآوری بکنه و سودمندی دانش نوآوری رو داره از اون طریق رواج میده، نه از طریق نظریه پردازان عجیب غریب، نابغه های در واقع عجیب غریب. این هم استدلال دیگه ای که مدعیان ناکارآمدی علوم انسانی میکنن. خب من این قسمت بحثم همینجا در واقع میبندم، چون فقط خواستم این مقدار ذهن ما درگیر این بشه که ما تو چه فضایی داریم زندگی میکنیم، چه فضایی پر از سوء تفاهم ها و برداشت های نه چندان درست از مفهوم کاربرد دانش و به ویژه علوم انسانی، که ما باید بیشتر درباره اون حالا توی این فضاها جمع بشیم با هم صحبت کنیم. قسمت دوم بحث من درباره گفتمان علوم انسانی در ایران و کاربردها و کارآمدی‌های اون هست. اجازه بدید من اول بگم منظورم از گفتمان علوم انسانی چیست، روش تجزیه و تحلیلمو بگم تا بتونیم با هم دیگه به یک گفتگویی بپردازیم درباره اینکه کارنامه ما تو علوم انسانی رو چگونه باید ارزیابی بکنیم. گفتمان علوم انسانی به اعتقاد من، به تعریفی که من مورد نظرم هست، عبارت هست از اون شیوه سخن گفتن، فهمیدن، دیدن و نشان دادن علم و علوم انسانی در یک جامعه، در یک جامعه معین. گفتمان علوم انسانی در واقع گفتمانی است که دال مرکزی اون خود علم انسانی اجتماعی است. پرسش های کانونی که در این گفتمان علوم انسانی وجود داره، همین پرسش هایی که همکار عزیزم دکتر امین تهرانی مطرح کردن، چیستی، چگونگی و چرایی دانش، پرسش های اساسی گفتمان علوم انسانی در هر جامعه است. اینکه این علوم چیستن، هر کشوری و هر جامعه و هر تاریخی پاسخی میده به این علوم، اینکه این چیستن، این علوم چگونن، یعنی سازوکارهای تولید دانش، گفتگوی علم و بسیاری از مفروضات روش شناختی و معرفت شناختی در این علوم چیست، چگونه است، و اینکه چرایی دانش، چرایی علوم انسانی، یعنی اینکه به چه کارکردها و کاربردهایی این علوم در یک جامعه معین می‌پردازند. اینو بگم که علوم انسانی از لحظه تولدش در همون 1800 به بعد، به تعبیری که فوکو به کار میگیره، از همون موقع گفتمان علوم انسانی هم شکل گرفت. یعنی علوم انسانی ضمن اینکه داشت در مورد انسان صحبت میکرد، درباره علم انسانی هم شروع کرد به صحبت کردن. برای همین گفتمان علوم انسانی از ابتدا دو بنیان مشخص داشت، یکی درباره اینکه انسان و جامعه مدرن صحبت کنه، به تعبیر استاد عباس حوری در همین کتاب علوم انسانی که صاحب نظرم، یکی جامع ترین تعریف های علوم انسانی تعریف مرحوم عباس حوریه، که میگه علوم انسانی علومی است که درباره علوم انسانی علومی است که درباره اینکه انسان چگونه جهان را میسازد و اینکه جهان چگونه انسان را میسازد صحبت میکند. علوم انسانی از همون ابتدا یک بالش این بود که به این سوال پاسخ بده که ما چگونه جهان رو می‌سازیم و جهان چگونه ما رو، و یک بال دیگه این بود که این علوم چیستن، چگونن و چرا. در ایران من نمیخوام تاریخ این بحث ها رو بگم، چون تو جهان خیلی وسیعه، هزاران کتاب ترجمه تعلیف شده و شما استادان عزیزی که هستید می‌شناسید، اما در ایران از همون ابتدایی که علوم انسانی جدید متولد شد، هر دو بال فعال بود. هم اینکه این علوم چیستن، چگونن و چرا، و هم اینکه تلاش بکنه جامعه ما رو و انسان ایرانی رو توضیح بده که چگونه داره جهان ایرانی رو میسازه و چگونه تحت تأثیر جهانی که میسازه قرار داره. این قسمت بحثی که من حالا میخوام مفصل شرح بدم. اول توضیح بدم که برخلاف اون دیدگاه رایج که ما در جهان امروز در نمیدونم ذیل تمدن غرب قرار گرفته ایم و ما غرب زده مقلد یا نمیدونم به نوعی فاقد هر نوع خلاقیتی بودیم، که یکی از به اصطلاح گفتمان‌های رایج جامعه ماست و نماینده شارح خیلی مطرحش در واقع قردیگه آل احمده و بعد فردیدیا و هایدگریا و دیگرانی که ما میشناسیم، که در واقع جایگاه تمدن تاریخ معاصر ما رو یک جایگاه فرعی حاشیه‌ای و در واقع به نوعی جامعه مقلد و انسان مقلد میدونه. این شامل همه چیز میشه از جمله علوم انسانی. من برای اینکه توضیح بدم این چقدر غلطه و این حرف غلط به طرز عجیبی تکرار شده و به یکی از کلیشه های سیاسی و فرهنگی جامعه ما تبدیل شده، یک مثال میزنم که یک تحقیق یک خانم مونیکا رینگر انجام داده، دوستانی که آموزش پرورش تنوع تربیت هستن این کتاب خوب میشناسن، کتاب گفتمان اصلاح و آموزش در دوره قاجار که به فارسی هم ترجمه شده. خانم مونیکا رینگر خیلی دقیق اومده درباره این که ایرانی‌ها تو دوره قاجار که دارالفنون رو تأسیس کردن چه نوع دانشی رو اقتباس کردن و چه نوع دانشی رو ابداع کردن، چه کار کردن، برنامه درسی، معلمان و فهمی که از آموزش ارائه کردن. ایده اصلی خانم مونیکا رینگر اینه که ایرانی‌ها تقلید نکردن، بلکه کالچرال ترنسلیشن، ترجمه فرهنگی کردن. و کل کتاب شرحی است بر اینکه ایرانی‌ها چطور در مواجهه با تمدن جدید منفعل نبودن، فعالانه و خلاقانه و مؤثر و کارآمد فهم جدیدی از آموزش پرورش و تعلیم و تربیت رو ابداع کردن که متفاوت از بقیه جاهاست و اون تمایزهاشو شرح میده. بعد از خانم وینگر کتاب‌های دیگه هم نوشته شده که من توی این کتاب تجربه تجدد اون مثال‌ها رو آوردم، جای بحثش الان نیست بگم. فقط می‌خوام این توضیح رو بدم که علوم انسانی و علوم اجتماعی و گفتمان اون در ایران از همون اول با این پرسش روبرو شد. شما بحث‌های خانم رینگر رو که بخونید می‌بینید در دوره رضا شاه که میاد به طور گسترده‌تری. من یک کتابی دارم به زبان انگلیسی به نام Politics of Culture in Iran, Anthropology, Society and Politics in 20th Century. این کتاب فرهنگستان علوم بریتانیا و در واقع انتشارات بین‌المللی راتلش چاپ کرده. به فارسی هم ترجمه شده، چاپ نشده، به زودی چاپ میشه. اونجا من اومدم به طور مفصل فقط یک شاخه علم رو که از همه علوم پیران حاشیه‌ای تر هم هست، یعنی مردم شناسی و انسان شناسی و مطالعات فولکلور رو از مشروطه تا سال 2000 بررسی دقیق کردم تا نشون بدم که علم انسان شناسی در ایران تقلید غرب نبود، در حاشیه غرب نبودیم، بلکه فولکلوریستا و انسان شناسان ایرانی از همون دوره در واقع سالهای 1310 به بعد که این علوم پیران گسترش پیدا کردن در مسیر شکل دادن مفهوم ملت و سازگار کردن جامعه ایران با پیشرفت‌ها و تحولات تکنولوژیک، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی امروز انجام شدن. باستانشناسی، فولکلور، مطالعات عشایری و آموزش انسان شناسی چهار حوزه‌ای که من به طور مفصل کار کردم و نشون دادم که این علوم از همون ابتدا علوم خلاق، تأثیرگذار و سازنده‌ای بوده که بدون این علوم ما نمیتونستیم ایران معاصر داشته باشیم. حالا اینا رو در مورد ادبیات و چیزهای دیگر براتون کم کم باز میکنم توضیح میدم که ما غلط فهمیدیم غرب رو و بیش از همه هم در این غلط فهمی روشنفکران حوزه عمومی ما و ایدئولوگ‌های سیاسی ما نقش داشتن. استادان بزرگی که به نام فیلسوف در جامعه ما سخن گفتن گاه به خطا کل تاریخ معاصر ما رو در واقع نادرست ترسیم کردن، نقشه مفهومی و تصویر ذهنی یا منظر ذهنی ما رو نفهمیدن و بر اساس اون کج‌فهمی یا سوء تفاهم از تاریخ معاصر همه چیز رو ناچیز کردن از جمله علوم رو. این دوتا مثالی که منظورم از مونیکا رینگر و از کتاب خودم رو حالا نمیخوام باز کنم چون باز کردن خودش هر کدوم داستانهایی داره و خیلی مفصله. من تو کتاب انسان شناسی مدرن در ایران معاصر که به فارسی هم تألیف کردم و چاپ شده اونجا این ایده ها رو مفصل توضیح دادم. اونایی که علاقمندن اونجا برن باز کنم میتونم مطالعه کنم. خب من گفتم گفتمان علوم انسانی گفتمانی که درباره شیوه در واقع گفتمانی که شیوه سخن گفتن دیدن نشان دادن و فهمیدن ما از علوم انسانی رو نشون میده. ما چند تا گفتمان علوم انسانی تو ایران داریم، تو این گفتمان چند تا ایده وجود داره. من اینجا بگم که کسانی که دارن در مورد علوم انسانی میگن ناکارآمدی صحبت میکنن هم آدمای خلاق و هم آدمای خیر و به اصطلاح در مسیر کمک به جامعه دارن صحبت میکنن. از طرف دیگه هم این گفتمان اتفاقا خودش خیلی کمک کرده به این جریان پویایی و پایایی فرهنگ معاصر ما، تاریخ معاصر ما. یعنی این گفتمان که یه رقیب داشته، رقیب علوم انسانی بوده، در واقع تلاشی بوده برای نوآورانه کردن علوم انسانی در ایران، برای کانتکستوالایز و لوکالایز کردن علوم انسانی در ایران، برای بافتمند کردن و محلی ساختن این علوم. به همین دلیل من وجودش رو از جهاتی ضروری و مفید میدونم برای جامعه خودمون. اما اجازه بدید یک کمی ریستر نگاه کنیم. دو تا گفت این گفتمان علوم انسانی در ایران دو شعبه یا دو شاخه گفتمانی داره که هر دوی این شاخه که خواهم گفت در یک چیز شریکن، اون هم ایده نابگرایی است. یکی شاخه شاخه سنتی مذهبی است که به شدت بر این ایده در واقع تکیه میکنه که علوم انسانی به دلیل ناسازگاریش با مبانی دینی و با سنت‌های ما در واقع ناکار آمده. یه شاخه بالا به قول مذهبی یا سکولار یا لیبرال هم داره که اون شاخه لیبرال و سکولارش هم دقیقاً از این ایده پیروی میکنه که علوم انسانی و اجتماعی چون عیناً مطابق تجربه در ایران، چون تجربه ایران عیناً شبیه تجربه بریتانیا یا آمریکا یا فرانسه نیست و علم انسانی یک علم ناب تصور میکنه، یک ذات برای علوم انسانی قائله، در نتیجه میگه که آنچه که ما میگیم ایدئولوژی های جامعه شناسانه است به تعبیر آقای سید جواد طباطبایی. به تعبیر آقای آرامش دوستدار میگه ما چون دین خو هستیم اساسا قادر به طرح پرسش نیستیم. و به تعبیر خیلی های جهان بگلو خیلی های دیگه هم اساسا از همون منظر در واقع لیبرالی خودشون کل پویایی ها و پایایی های اندیشه انسان ایرانی در تاریخ معاصر رو چیز ناچیزی میدونن به دلیل اینکه با اون سرمشق جهانی یا غربی یا اون امر ناب معرفت انسانی انطباق نداره، روش نداریم، مفاهیم رو درست نفهمیدیم، به تعبیری که آقای آجودانی تو کتاب مشروطه ایرانیش به کار میگیره. ما مفاهیم رو قاطی میکنیم، نمیدونم دموکراسی یه معنای روشن داره، هر کی غیر از این بگه دیگه دموکراسی نیست، نمیدونم حکومت، دولت، طبقه، ارزش، جامعه، فرهنگ، مفاهیمی که دیده دیگه گویی اینا همه یک مفهوم ناب دارن و هر کس غیر از اون بفهمه در واقع داره خرافات و خزعبلات و پرت و پلا میگه. این پیامیه که کتاب مشروطه ایرانی آقای آجدانی میگه. خب این دو تا شاخه بودن، این دو تا در واقع اون در مورد علوم انسانی در یک چشم اندازه کلی. مذهبی های سنتگرا عموما به دلیل ناسازگاری بنیان های مذهبی و متافیزیکی در واقع علوم انسانی رو نفی کردن. در مقابل لیبرال ها هم همین کار کردن و اینجا یک اتفاق افتاده، اون اینی که تجربه مواجهه واقعی ما در تاریخ معاصر با علوم انسانی به دقت کاویده نشده، چون یک گزاره ها یا پیشتاوری های قبلی وجود داشته که یا پیشتاوری های لیبرالی بوده یا پیشتاوری های مذهبی سنتی بوده. در هر دوی اینها پیشتاوری های ایدئولوژیک سیاسی هستند و اینا قادر نیستن که بگن مردم ایران این دانشگاه ها، این رشته های متعدد رو آیا ما میتونیم اصلا با اینجوری بفهمیم که در واقع تجربه اتفاق افتاده رو اینجوری بفهمیم که بگیم که این علوم ناکار آمدن، ناکاربردیان و ناسودمندن؟ توضیح خواهم داد که خیلی ما نمیتونیم اینجوری علوم انسانی بفهمیم. تجربه واقعی 100 سال اخیر ما از علوم انسانی نه اینه که مذهبی ها میگن، نه اینه که لیبرال ها میگن، هیچ کدوم اینا نیست. اینها دارن حرف‌ها و خیال‌ها و ایدئولوژی‌ها و در واقع آرمان‌های خودشونو میگن. هیچ کدوم در مورد مردم ایران، دانشگاه‌های ایران، علوم انسانی اجتماعی در ایران و پیوندهای کارکردی که بین ساخت مدرن جامعه ما با ساخت این علوم وجود داره، اینها رو ندیدن و در مورد اینا صحبت نمی‌کنن. ما کاربردی سازی علوم انسانی و نوآوری در علوم انسانی رو باید از درون تجربه‌های تاریخ معاصرمون، از نحوه مواجهه‌ای که مردم و جامعه و تاریخ معاصر ما با تک تک این شاخه های علوم داشتن در واقع در نظر بگیریم. من از اینجا به بعد در چند محور مثال‌هایی میارم که این تجربه رو میخوام توضیح بدم تا دوستان اندیشمند من، چه در جبهه لیبرال و چه در جبهه مذهبی، اندکی بازاندیشی و تأمل بکنن و به خود بیان و دست بردارن از این در واقع گزاره های ایدئولوژیک نامیمون، نامبارک، ناکارآمد، مخربی که در تمام 70 سال گذشته تکرار کردن و مانع از فهم خلاقیت ها و پویایی ها و پیشرفت ها و تأثیرات جدی و مؤثر و سازنده علم تو جامعه ایران داشتن، مانع از این شدن. امیدوارم که بتونم با مثال هایی که میزنم یک سرنخ هایی بدم، ولی امیدوارم که آقای دکتر قبادی دوستان اینجا فرصت های بیشتری فراهم کنن تا ما بیشتر بحث بکنیم، مثال های بیشتری بیاریم و تاریخ خودمون رو از نو نگاه کنیم، تاریخ معاصر خودمون رو باید از نو ببینیم تا متوجه بشیم که در عمل کجا استفاده کردیم، همون مسیر رو ادامه بدیم. من توی چند محور مثال هایی میارم تا نشون بدم که علوم انسانی حداقل بیش از پزشکی و مهندسی در ایران کاربردی و کارآمد و سازنده بوده و بیش از مهندسی و پزشکی در وضعیت کنونی ما از جهت شکلگیری جامعه مدرن ایران نقش داشته و دارند. خب میخوام دقیقا یک لحظه اینجوری فکر کنیم که اگر علوم انسانی اجتماعی نبود در اون صورت جامعه ما چگونه وضعی داشت. یک لحظه اینطوری فرض بکنیم که در یک چشم‌انداز تاریخی اگر دانشگاه‌ها و این دانش‌ها، ادبیات، زبان‌شناسی، تاریخ، فلسفه، جامعه شناسی، مطالعات برنامه درسی، علوم تربیتی، الهیات و تمام رشته‌های دیگه علوم انسانی در تاریخ معاصر ما نبود، اون موقع وضع جامعه ما چگونه بود؟ مردم ایران چه وضعی داشتن؟ یک لحظه تخیل تاریخیتون رو گسترش بدید به تعبیر اگنس هلر، اون در واقع historical imagination. ببینید که اگر این علوم نبودن، این دانش ها نبودن، ما چه وضعی داشتیم؟ من برای اینکه این تخیل تاریخیمون شکل بگیره با این مثال هایی که میزنم، اون موقع پاسخی که من دارم براش رو پیدا میکنیم. خب ایده اصلی من اینه، علوم انسانی اجتماعی مؤلفه ساختاری جامعه معاصر و مدرن ایرانه. معنای این حرف اینه که اگر این مؤلفه رو برداریم جامعه از بین میره و امکان بقا و حیات خودش رو به شکل معاصرش از دست میده. ایده من اینه. به همین دلیل میرم سراغ مؤلفه های ساختاری جامعه و تاریخ معاصرمون تا نشون بدم که چطور هر یک از این رشته ها، تا اونجایی که وقت داشته باشیم شما حوصله داشته باشین، هر یک از این رشته ها چطور دارن ساخت دادن و بعد از این ساخت میدن جامعه رو. این دانش هایی که ما بهشون میگیم دانش های انسانی، در واقع ساختارهای عینی زندگی جمعی معاصر ما هستن. اینو باز میکنم توی محورهای خاص. من دوست دارم از ادبیات فارسی شروع کنم، چون به ظاهر غیر کاربردی ترین دانش ممکنه به نظر برسه و بعد از این در مورد شاخه‌های دیگه یک بحث میکنم. البته من اینو بگم که دارم در مورد کلیت علوم انسانی شون تاریخ معاصر صحبت میکنم. اگه بنا باشه که هر رشته رو باز کنیم که بدم نیست یه روزی این کارو بکنیم، اون جزئیات فراوانی میخواد که صحبت کنیم. ادبیات فارسی رشته، منظورم رشته ادبیات فارسیه، رشته ادبیات فارسی یکی از اصلی ترین مؤلفه های ساخت دهنده به جامعه معاصر ما بوده و هست و بعد از این خواهد بود. برای اینکه اینو توضیح بدم شما رو به دو تا کتاب ارجاع میدم. یکی کتاب تلیعه تجدد در شعر فارسی نوشته دکتر احمد کریمی حکاک که دانشگاه هاروارد منتشر کرده، فارسی هم ترجمه شده. این یکی از دقیق ترین و بهترین تحقیقات ادبی که من تا حالا دیدم در مورد ادبیات و زبان فارسی صورت گرفته. دکتر احمد کریمی حکاک در این کتاب از یک منظر نشانه شناختی و زبان شناسی که حالا جای بحثش از نظریه لوتمان استفاده میکنه و حالا من نمیخوام بازش کنم، یک ایده مهم رو به ما نشون میده. اون این که از سالهای 1220 هجری شمسی به بعد زبان فارسی شروع به یک تحول بنیادی کرد، هم از نظر نحو، هم از نظر دایره واژگان و هم از ابعاد دیگه این زبان. و این تحول همسو و هم زمان بود با تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دیگه‌ای که ایران همزمان با تحولات جهانی خودش رو می‌خواست سازگار بکنه. و جامعه ما در واقع تغییر کرد، زبان فارسی تغییر کرد و یعنی شروع به دگرگونی‌های بنیادی در آوا و واژگان و نحو و در به اصطلاح زیبایی شناسیش کرد. این تحول ادامه پیدا کرد. از همون سالهای در واقع نیمه قرن 13 در واقع تأملات ما درباره زبان، نقد زبان شروع شد و محققان ادبی، منتقدان ادبی شروع کردن به اینکه زبان دری و درباری که زبان در واقع جامعه پیشامدرن ایران بود، قدرت و قابلیت سازگاری با زندگی جدید نداره. درنچه باید این زبان عوض بشه و عوض شد. این مسیر عوض شدن زبان فارسی بخشش رو آقای احمد کریمی حکاک توضیح داده. بخش دیگهش رو آقای دکتر علی محمد حقشناس، استاد علی محمد حقشناس که به اعتقاد من یکی از من از صلاحیت ها نمونده حوزه ادبیات به من نظر بدم، ولی من این کتاب کتابی رو در مجموعه مقالاتش هست راجع به ادبیات فارسی در ببینم چی سنت و مدرنیته، در گذار سنت و مدرنیته هم چی عنوانی داره، در گذرگاه سنت و مدرنیته، که بسیار این کتاب خواندنی و عجیبه. مقاله دوم این کتاب درباره یک استدلال نظری و تجربی عجیب داره درباره اینکه زبان فارسی و ادبیات فارسی از شعر محوری به داستان محوری میاد. چیزی که من در یه مقاله دیگه تحت عنوان نثری شدن زبان و ادبیات فارسی ازش نام بردم. استدلال‌های بسیار محکمی داره استاد حق شناس، بی‌نظیره واقعاً. که توضیح میده که چطور زبان فارسی و ادبیات فارسی روایی شده، داستانی شده، ساده شده و حتی شعر ما هم داستانی شده. این رو من میگم نسلی شدن. خب حالا من نمیخوام همه بحثای این دوستان رو بگم، فقط میخوام یه نکته بگم. چه چیزی تونسته نثر رو روان کنه؟ چه چیزی تونسته زبان و تخیل ادبی و زیبایی شناختی ما رو نثر بکنه؟ محققان ادبی، دانشمندان ادب‌پژوه، محققان زبانشناس، محققان نشانه‌شناس دانشی تولید کردن که از همون زمانی که اشاره کردم 1200 پیش رو شد تا رسید به دوره رضاشاه که دانشگاه درست شد، فرهنگستان درست شد. از همون سالهای 1312 فرهنگستان زبان ادب فارسی تا به همین امروز داره به طور منظم زبان فارسی رو رصد میکنه و داره با جهان جدید اون رو سازگار میکنه. حالا این فرهنگستان از کجا اومده؟ تمامشون استادای دانشگاه‌ها در رشته‌های ادبیات فارسی و زبان شناسی و حوزه‌های ادبی و زیبایی شناختی هستن. اگر فرض کنید که این اتفاق نمی‌افتاد، یعنی زبان فارسی سازگار نمی‌شد، کل جامعه ما میشد تاجیکستان، میشد افغانستان. ببین دوستان زبان شناسی من بهتر میتونن توضیح بدن جوامعی که نتونستن زبان پویایی داشته باشن چه بلایی بر روشون اومده. این قوم‌کشی هایی که در افغانستان داره صورت میگیره در تمام این 30-40 سال گذشته، یکی از اصلی ترین دلایلش غیر پویا بودن و ناتوانی جامعه افغانستان در سازگار کردن زبان خودش بوده. نتونست یک زبان منسجم، همگانی و کارآمد با تحولات روز ایجاد بکنه و این اتفاق رو ما مدیون محققان ادبیات و زبانشناسی و نشانه‌شناسی و منتقدان ادبی از همان به اصطلاح ابتدای پیدایش تحقیقات ادبی در ایران تا به امروز هستیم. آیا پزشکی تونسته همچی کاری بکنه؟ هرگز. آیا مهندسان ما تونسته همچی این کاری بکنن؟ هرگز. این انسجام، این ملیت، این در واقع موجودیت تاریخ معاصر ایران یه رکنش زبانه و این زبان مدیون و مرهون دانش ادبیات و ادبیات پژوهی معاصر ماست. این به معنی نیست که البته ادبیات مشکل نداره یا مثلا چالش روبرو نیست یا نمیدونم هزار تا حرف حدیث دیگه، این اصلا به اون ربط نداره ها، اون سر جای خودش هست. اما کارکرد و کاربرد ادبیات شکل دادن ساخت و هویت زبانی جامعه ایران معاصره و این کار رو به نحو احسن انجام داده. گفتم کار کلمه حکاک آقای حق‌شناس و بسیاری از زبانشناسان محققان ادبی دیگه رو بخونید تا در این باره مفصل برامون توضیح بدن. من توی کتاب مردم نگاری هنرم یه جای ایمیل پست توضیح دادم، حالا جای پست اینجا نیست، اگه خواستین بعدا صحبت می‌کنیم. پس کاربرد رشته ادبیات چیست؟ شکل دادن ساخت زبانی یک جامعه، در اصلی ترین مأموریتش اینه، سازگار کردن زبان جامعه با نیازها، تحولات و پویایی‌های جهانی. این کارکرد و کاربرد اصلی ادبیاته. ادبیات به تعبیر اومبرتو اکو برای لذت و سرگرمی نیست. اومبرتو اکو یک کتاب داره به نام زبانشناسی بهتر می‌دونم، Functions of Literature، کارکردهای ادبیات. هم فصل اولش هم همینه، بسیار زیبا توضیح میده که ادبیات اگر برای لذت و سرگرمی بود نمیمون تو تاریخ. انسان برای لهو و بیهودگی دانشی رو گسترش نمیده. یک کارکرد بزرگ ادبیات این بوده که ذهن و زبان و ضمیر جمعی ملت‌ها رو سازگار کنه. اومبرتو اکو مثالی که میزنه خیلی جالبه، در مورد ایتالیا بحث میکنه که چطور محققان ادبی با تفسیر دانته، چون دانته اگه کنید الهی دانته رو خودشو بکنی که هیچ کس نمیفهمه، خود اون ایتالیایی ها نمیتونن بفهمن مگر اینکه شرح و تفسیر و ساده سازی و بازآفرینی متعددی که صورت گرفته و این کار رو به نحوی انجام دادن که بتونه زبان ایتالیایی با تکیه بر شاهکاری مثل کمدی الهی دانته اون ساخت زبانی جامعه ایتالیا رو به وجود بیاره. ایتالیایی که تا قبل از 1800 ایتالیا نبود اصلا. پس اولین کاربرد و تجربه ما از ادبیات فارسی تو ایران چی بوده که به نحو مؤثری جواب داده، اینکه تونسته ساحت زبانی و ضمیر ناخودآگاه ما رو متناسب با پیشرفت‌های جامعه معاصر هماهنگ و همسو بکنه. حالا اگه برید سراغ شاخه‌های ادبی مثل رمان و داستان و شعر و اینها، اون موقع من معتقدم که هر 10 سال 100 سال اخیر ما بیش از تمام تاریخ گذشته با همه شاخه‌های ادبی داشتیم خلاقیت ادبی و زبانی ما داشتیم. حالا این بحث رو نمی‌خوام اینجا مطرح کنم که چطور ادبیات و زبان کار دومش در یک سطح ملی غیر از اون انسجام به ساخت زبانی، باز کردن افق‌های خلاقیت و زیبایی شناسی برای جامعه است. خلاقیت و زیبایی شناسی یک رکن اصلی انسان بودنه. جامعه انسانی نمیتونه مثل گوسفندا، گله‌ها، مثل اشیا زندگی کنه. باید خلاق باشه. و برای اینکه باز میزان سهم ادبیات و رشته ادبیات در گسترش مرزهای خلاقه و سپهر معنایی زیبایی شناسی جدید متوجه بشیم، باید بریم سراغ زبانشناسان و نشانشناسانی که امروزه به طور گسترده دارن برای ما توضیح میدن که چطور در واقع ما امروز میتونیم مثلا سهراب سپهری رو داشته باشیم، یا صادق هدایت داشته باشیم، یا قیصر امیرپور رو داشته باشیم، یا صدها شاعر بزرگی که آثارشون به زبان‌های جهانی دارن ترجمه میشن. و مهمتر از اون اینکه ما خودمون میتونیم بفهمیم و اون بعد زیبایی شناختی زندگی رو از طریق اون آثار تجربه بکنیم. رشته دیگه‌ای که میخوام در مورد صحبت کنم، اینا فقط مثالن چون جزئیاتش رو خیلی بحث بکنیم، علوم اجتماعی به معنای علوم اجتماعی کاربردی است، یعنی مدیریت، جامعه شناسی، اقتصاد و امثال این هاست، حسابداری و غیره و غیره. کاری که مأموریت اصلی این علوم در دنیای معاصر عبارت است از شکل‌دهی سازمان و بوروکراسی یا دیوان سالاری در جامعه جدیده. ما میدونیم که جامعه جدید یه جامعه‌ای که داره حرکت میکنه نهادهای اجتماعی به سوی سازمان‌های اجتماعی، یعنی مأموریت‌ها و وظایف و کارکردهای خانواده، مذهب و خیلی چیزهای دیگه داره کم کم منتقل میشه به سازمان‌ها، شهرداری‌ها، وزارتخونه‌ها، ادارات و هزاران چیز دیگه. من در یک کلمه میگم سازمان. مأموریت علوم انسانی اجتماعی کارکرد اصلیش چی بوده تو تاریخ معاصر؟ اینکه سازمان رو ایجاد کرده. یه لحظه فکر کنید که این علوم نبود. سازمان شکلی از دانشه. سازمان، هر سازمانی که فرض، شکلی از دانشه، شکلی از معرفته. این سازمان ها علارغم مشکلاتی که دارن، و من اینجا خیلی بحث کردیم، من هم میدونم شما میدونید، اما واقعیتش اینه که جامعه معاصر ما مگه میتونست بدون سازمان باشه؟ بالاخره باید آموزش پرورش، وزارت علوم، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و صدها سازمان دیگه که ما می‌شناسیم. ببینید از لحظه تولد یا قبل از تولد ما عضو سازمان میشیم. قبل از اینکه عضو خانواده بشیم، عضو سازمان میشیم. چون ما رو تحت مراقبت‌های بهداشتی وزارت بهداشت قرار میدن و به دنیا میایم، شناسنامه برامون صادر میکنن. و بعد صدها کارت شناسایی و هویت دیگه برای ما صادر میکنن همه جای دنیا. سازمان جامعه جدید از طریق بوروکراسی شکل میگیره. بوروکراسی مؤلفه ساختاری است، بدون اون نمیشه اصلا زندگی کرد دیگه. قانون، سازمان، مقررات و اداره شکل‌های دانشن که جامعه ما رو شکل داده. ما ممکنه نقد بکنیم که نمیدونم فلان سازمان خوب کار نمیکنه کاملا، مدیریت سوء مدیریت داره، بحران داره، کاملا درسته. انواع چالش، انواع فسادها، انواع ناکارآمدی‌ها، همه اینا وجود داره. ولی واقعیت اینه که اول باید سازمان باشه تا در واقع سوء مدیریت داشته باشه. سازمان باید باشه تا جامعه معاصر شکل بگیره. اون چیزی که علوم انسانی کاربردی و اجتماعی کاربردی انجام داده، بوروکراسی، دیوان سالاری و نظام اداری و نظم نوین انسانی اجتماعی است که حول اون داره صورت میگیره. اقتصاد هر عیبی داشته باشه بالاخره داره نظام بودجه ریزی تو کشور رو تعریف میکنه. مفهوم بودجه اصلا از همونجا اومده و صدها هزاران مسئله دیگه اصلا شمردنش وقت ما رو میگیره، در جای خودش رو بحث بکنیم. کارکرد سازمان، ساخت کارکرد علوم اجتماعی کاربردی و کارکردی، شکل دادن سازمان‌های جدید تو جامعه است و این کار توی آن اتفاق افتاده. اگر میخواییم بدونیم که علوم انسانی اجتماعی مثل اقتصاد و حسابداری یا غیره چقدر از مهندسی و پزشکی مهمتره، یک لحظه تصور بکنید که این سازمان‌ها نباشه، ببینید چه اتفاق میفته با همه سوء مدیریت باشون، با همه چالش‌هایی که باشون روبرو شدن. فرض کنید مثلا مخابرات نباشه، وزارت مخابرات، فرض کنید وزارت نیرو نباشه، فرض کنید سازمان ثبت اسناد نباشه، تکلیف مالکیت مردم چه خواهد شد؟ فرض بکنید که وزارت بهداشت نباشه، فرض بکنید هر شکلی از سازمان رو کل زندگی برای یک بیشتر محتل خواهد شد و اون سازمان رو چی داره میچرخونه؟ علم اقتصاد، علم جامعه شناسی، علم انسان شناسی، علم مطالعات و رشته های دیگه علوم انسانی. مهم نیست رئیسش یک وزیرش یک مهندس یک پزشک یا هر چی میخواد باشه، اونجا که میاد پزشکی رو بذار کنار، اونجا باید به زبان علوم انسانی صحبت کنه و باید دائما هم تلاش بکنه که بگه ما هم بالاخره میفهمیم این چیزا رو، چاره ای نداره دیگه، چون سازمان امر معطوف به علم انسانی اجتماعی است. مثال سوم، من اگه بخوام این دیکتیکی بگم خیلی زیاد میشه، به همین یه مثال بسنده میگم بعد بقیه فهرستشو میگم، میتونیم برای گفتگو یا میتونیم برای فرصتهای بعدی. علم انسانی اجتماعی توی ایران معاصر عرض کردم که به مراتب بیش از پزشکی و مهندسی کاربردی و کارکردی و کارآمد بوده و هست، به دلیل ضرورت‌های کارکردی که جامعه معاصر برای این علوم تعریف میکنه. برای همین هم هست که مردم ایران دارن تمام این سالها هزاران هزار میلیارد بودجه از سفرهشون و زندگیشون خرج دانشجوهاشون و دانشگاهاشون میکنه. دانشگاه پرمیدون، دانشگاه های آزاد، دانشگاه های مختلف رو نگاه بکنید، حتی دانشگاه های دولتی دوره های شمالش و غیره و غیره، سهم دولت بسیار ناچیزه در کلیت آموزشی امروز ما. چرا مردم دارن این کارو میکنن؟ یک پاسخش اینه که ناخودآگاه ذهن جمعی ما میدونه که این کارکرد سوم که آگاهی اجتماعی، ذهنیت اجتماعی، ذهن و زبان و ضمیر انسان امروزی از جنس دانشگاه امروزی است، از جنس علوم انسانی اجتماعی است، چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد. و مردم عمیقاً این رو پذیرفتن، عمیقاً این رو پذیرفتن که ارزشمندترین شاخه معرفت، معرفت انسانی اجتماعی معاصره و برای همین برش پول میدن، انبوه پول میدن، عمرش رو میدارن، بچه هاشون رو میدارن. حتی وقتی که بگونه شغل نداره و میدونن، میگه شغل نداره ولی مادر خوبی که میشه، شغل نداره ولی میتونه بچه هاشو خوب تربیت کنه، میتونه هویت کسب بکنه، میتونه فرهیخته بشه، منزلت کسب میکنه. علم انسانی اجتماعی، همین رشته هایی که ما خیلی بهشون نقد میکنیم در دانشگاه آزاد، در دانشگاه غیر و غیره، داره اساس انسانیت و فرهیختگی و معنویت انسان مدرن و معاصر ایران تشکیل میده. میخواد خوشمون بده خوشمون نیاد. واقعیت اینه که سنتی ترین و دوستاهای دورافتاده ما دارن فرزنداشون رو با پول خودشون، با پولی که ندارند، میفرستن تو دانشگاه ها تو تاریخ، جامعه شناسی، فلسفه بخونن، با اینکه میدونن ممکنه شغل نداشته باشن که هیچ، ممکنه دانشمندم نشن اصلا. چرا میفرستن؟ چرا این کار رو میکنن؟ چه چیزی در ناخودآگاه ذهن جمعی ما هست که جامعه رو متقاعد میکنه؟ چه نظام حقیقتی وجود داره که داره جامعه رو متقاعد میکنه که پولهاش و زمانش و فرزندانش رو بفرسته که این دانشگاه رو بخونن، در حالی که میدونن نه شغلی وجود داره و نه قرار دانشمند بشن؟ چون ذهن اجتماعی، تخیل اجتماعی، زبان اجتماعی ما داره از طریق علوم انسانی اجتماعی شکل میگیره. حتی عالمان دین ما هم محکوم شدن به اینکه این علوم رو خوب بیاموزن، چون میدونن که بدون این علوم نمیتونن که جامعه امروز حرف بزنن دیگه. اونها هم خواسته یا ناخواسته به زبان علوم انسانی اجتماعی باید سخن بگن، چون زبان غالب جامعه ما زبان علوم انسانی اجتماعی است، نه هیچ زبان دیگه. همه زبان‌های دیگه، همه گفتارهای دیگه حاشیه هستن و به مقداری که خودشون رو انطباق بدن با زبان علوم انسانی، با علوم اجتماعی، با همه نقص‌ها، نقدها و به سبب مشکلاتی که ممکن داشته باشن، به همون مقدار میتونن انسان باشن، فرهیخته باشن، پذیرش اجتماعی پیدا کنن، میتونن تو جامعه نقش بازی کنن. پس کار اصلی علوم انسانی اجتماعی که داره خوب انجام میده و تا تمام 80 سال گذشته انجام داده اینه که تخیل اجتماعی ما رو داره تعریف میکنه، اون سوشال ایمیجینیشن ما رو داره شکل میده، اون تعریفی و تعریفی که ما از انسان بودن تو جامعه مدرن میکنیم. دانش‌های انسانی اجتماعی صرفاً مفاهیم نیستن، بلکه شیوهی از بودن و زیستنن، شیوهی از بودن و زیستنن. جامعه ما این رو پذیرفته، خانواده ها بچه هاشون رو میفرستن که به شیوه علوم انسانی انسان بکنن فرزندان خودشون رو، به شیوه علوم انسانی در واقع فرزندان خودشون رو پرورش بدن، فرهیخته کنن. من یه سخنرانی اینجا داشتم 5-6 ماه پیش راجع به فرهیختگی اجتماعی علوم انسانی اجتماعی، اونجا مفصل شرح دادم که علوم انسانی اجتماعی شکلی از اخلاقه، شکلی از اخلاقه. تمرین در این علوم نوع تمرین اخلاقی است، کنش علمی ماهیتاً علم ورزی کنش اخلاقی است و علوم انسانی بیشتر از علوم دیگر این ماهیت و این رسالت رو داره. برای همین هست که دانش آموختگان این علوم در واقع نوعی و سطحی از فرهیختگی اجتماعی رو هم دارن. کارکرد و کاربردی که ما از این علوم داشتیم این بوده که جامعه ما رو به یک جامعه معتدل و مدرن و مدرن و مدرن تبدیل کرده، علارغم نارضایتی که ممکن عده‌ای از مدرن بودن جامعه ایران داشته باشن، ولی جامعه ایران جامعه مدرنه و این مدرن بودن ما محصول علوم انسانی اجتماعی است. منتها باید ما این مدرن بودن رو بفهمیم، واقعیت وجودیش رو بفهمیم، از اون قضاوت‌های نااندیشیده و ایدئولوژیک سیاسی صرف باید فاصله بگیریم تا واقعیت وجود و موجود مدرن رو در ایران معاصر بفهمیم. ما این کارو نکردیم. ما با اون تجربه فعلای ناگرایانه ای که داشتیم خودمون رو محروم کردیم از فهم این که چه اتفاقی داره تو جامعه ما میفته، تاریخ معاصر. به همین دلیل من وقتی از کاربردها و کارکردهای علوم انسانی صحبت میکنم، یعنی دارم میگم که علوم انسانی کارش اینه که گفتمان عمومی جامعه رو شکل میده، تخیل جامعه رو شکل میده. علوم انسانی نوعی گفتگوی جمعی است، گفتگو شیوه سازمانیابی جدید زندگی اجتماعی است. علوم انسانی اجتماعی دانش‌های مدنی هستند که افراد به شیوه داوطلبانه حول اون سازمان پیدا میکنن تا درباره زندگی اجتماعی، منافع و ارزش‌ها و موجودیت تاریخی، گذشته، حال و آینده خودشون بحث بکنن. من دوستان مبارک هم اینجا هستن، اگه بنابراین ما در مورد تاریخ و کارکردها و کارمردهای تاریخی در معاصر بحث بکنیم، مفصل میتونیم بگیم که بدون رشته تاریخ تمام پیشرفت‌ها و پویایی‌هایی که ما تو تاریخ معاصر اون داشتیم از دست میدیم. آقای آبراهامیان این کتاب تاریخ ایران مدرن نوشته، خیلیم خونده شده تو ایران. دوست دارم اونایی که علاقه دارن تصویر واقع‌بینانه تاریخ معاصر رو ببینن کتابو بخونن. ما به اندازه هزاران سال پیشرفت کردیم توی 80 ساله، توی 100 سال از مشروط تا الان. ندیدیم پیشرفت‌های خودمون رو، نخواستیم ببینیم. جامعه در منطق عملی خودشون پیشرفت‌ها رو شکل میده، بعد از اینم شکل میده. مفصل آقای ابراهامیان توی تاریخ ایران مدرن آورده که از قبل از 1285 هجری شمسی، قبل از مشروطه ما چی بودیم، بعد از 1285 ما چه چیزی شدیم. از حیث خدمات، از حیث امکانات، از حیث رفاه، از حیث زندگی مسالمت‌آمیز. درسته که هنوز خشونت هست، ولی شما برید ببینید دوران قارتگری ما، دوران پیشا مدرن ما، فرهنگ اشعری و فرهنگ قارت رو بریم بخونیم تاریخ رو، ببینیم که این جامعه چقدر به تبع نورمت الیاس داره مدنی میشه، تمدنی، این که تعصبات فروکش کرده، اون تعصبات قومی قبیلگی که به طور انبوه قبایل به جون هم دیگه میریختن و هم دیگه رو قارت میکردن، اون فروکش کرده. اون تعصبات مذهبی که موجب میشد جنگ های حیدر نعمتی شکل بگیره، اونها فروکش کرده. اونا چطور فروکش کرده؟ به خاطر علوم انسانی اجتماعی و البته خیلی چیزای دیگه. من چون فقط دارم در علوم انسانی بحث میکنم، میخوام یه برجسته کنم. علوم انسانی اجتماعی بوده که این مدنیت رو برای ما به در واقع ارمغان آورده. این مدنیت جهانی، این مدنیت شهری، این همزیستی همه فرهنگا توی یک کلان شهری مثل تهران با همه خشونت‌هایی که ما باطره می‌بینیم و منم می‌دونم، اما در نظر داشته باشید که اگر این همون فرهنگ پیش مدرن ما بود، امکان شکل‌گیری شهری مثل تهران وجود نداشت. خیلی تغییرات در فرآیندهای اخلاقی، معنوی، عاطفی و روحی جامعه ما به وجود اومده که 13 میلیون نفر از صدها زبان و مذهب و فرهنگ دارن اینجا زندگی میکنن، به علاوه میلیون ها اتومبیل. این چه اتفاقی افتاده؟ این مدنیت از کجا آمده؟ از علوم انسانی اجتماعی، از همین دانش آموختهای دانشگاه ها که هر کدومشون یک خانواده رو دارن تربیت میکنن، تعلیم میدن و دانش و تخیل اجتماعی دارن به وجود میارن. ما نتونستیم موجودیت مدنی و شهری معاصر رو بفهمیم. من یکی از محورهایی که حالا نمیخوام بازش کنم، شهری شدن جامعه معاصر ما، به تعبیر پیتر برگر در این کتاب زندگی خانمان، شهری شدن نوعی آگاهی شهری است. شهری شدن نوعی آگاهی شهری است. این آگاهی شهری در ذات خودش علوم انسانی اجتماعی است. جامعه ما وقتی داره کلان شهری شهری میشه، یعنی داره میشه جامعه علوم انسانی علوم اجتماعی. زبان جامعه زبان علوم انسانی اجتماعی. در این آگاهی شهری یک نکته کلیدی رسیدن به تجزیه و تحلیل، استدلال. کسی میخواد حرفی بزنه باید استدلال کنه، منطق داشته باشه، شاهد بیاره، مثال بیاره، نظراً درست صحبت کنه. نمیتونه با استناد به خرافات و امور نامنطق و غیر قابل استدلال چیزی تو جامعه بده. جامعه ما داره حرکت میکنه به سوی درست. هنوز گروه های عقب مانده‌ای وجود دارن که نتونستن خودشون سازگار کنن، اما اون گروه ها بسیار اندکن، بسیار بسیار ناچیزن، بسیار بسیار حاشیه‌ای هستن. جامعه ما یک جامعه تجزیه و تحلیله، جامعه استدلالیه، یک جامعه که رسانه‌هاش، ارتباطاتش داره به طور گسترده‌ای داره گفتگو میکنه. من قبلا توی دو سه هفته پیش یک سخنرانی داشتم توی دانشگاه علامه، گفتم این ورود ما به، گفتم ما از تاریخ سکوت داریم به تاریخ صدا میرسیم، تاریخی که از طریق وایبر و واتساپ و تلگرام و چیزهای دیگه داره مردم از پایین فرهنگ رو تولید میکنن، دارن گفتگو میکنن. برین ببینین امروزه دیگه علوم انسانی رو دانشگاه ها فقط نیستن که دارن شکل میدن، توسعه میدن. این تلگرام و اینستاگرام و شبکه های خرد و روزنامه ها و تلویزیون ها هستن که دارن این کار رو انجام میدن. این که میگم علوم انسانی زبان جامعه هست، به اونجا وارد بشین تا جامعه رو ببینیم. ممکنه دوست نداشته باشیم، ممکنه دلمون بخواد که مردم یه جوری باشه که استدلال رو قبول نخوان، تجزیه و تحلیل نخوان، همین که بگن فلانی گفته بگن چش، ولی این اتفاق نیفتاده و نمیفته و بعد از این نخواهد افتاد. هر کسی میخواد که این جامعه، جامعه تجزیه و تحلیل، جامعه استدلال، جامعه علوم انسانی میخواد کاری از پیش ببره، باید یاد بگیری که استدلال بکنه، اونم به زبان علم انسانی اجتماعی استدلال بکنه، نه به هر زبان دیگه. فقط زبان علم انسانی اجتماعی استدلال داره، هیچ زبان دیگه استدلال نداره و استدلالهاش قابل قبول در جامعه امروز ما نیست. و همین دلیل میخوام بگم که کاری که علم انسانی اجتماعی کرده تا الان این که جامعه استدلالی رو ایجاد کرده، جامعه تجزیه و تحلیل ایجاد کرده، گفتگوی جمعی و همگانی رو باب کرده. من از این صحبت نمی کنم که حالا چطور سوژه ایرانی به کمک علوم انسانی با سواد شده. سواد، سواد خواندن و نوشتن متعلق به پزشکی و مهندسی نیست، متعلق به علم انسانی اجتماعی است. ما در سال 1300 5% مردم با سواد بود، الان نزدیک به 90% لازم تعلیم و مدرسه میرن. این دستاورد علم انسانی اجتماعی است. کاربرد و کارکرد علم انسانی اجتماعی اینه که سواد رو گسترش بده، شهروند خلاق با سواد رو ایجاد بکنه. این کاربرد و کارکرد علم انسانی اجتماعی است. من با برخی از سوء تفاهم‌های دیگه‌ای که درباره علوم انسانی اجتماعی هست اینجا صحبت نکردم، توی فرصت دیگه هم صحبت کنم. این بحث اینه که ما گاهی جدا از این دو گفتمان لیبرال و گفتمان مذهبی که اشاره کردن و سنتی که اشاره کردن ما یه گفتمان تجاری هم داریم، یه گفتمان ابزاری هم داریم که علم انسانی اجتماعی رو بر پایه علوم طبیعی میفهمه و میسنجه و میخواد این دانش‌ها رو از منظر نقشی که درباره اشیاء دارن تجزیه و تحلیل کنه، برای که علوم انسانی علوم انسان نه اشیاء. علوم مهندسی، حتی علوم پزشکی علوم انسان نیستن، چون پزشکی با وجود انسانی ما سر با جسم طبیعی شیواره ما سر کار داره. نه اینکه من بگم بین روح و جسم در واقع تفاوت هست یا مثلا کنم، نه، دارم در مورد علم پزشکی و اون کاری که میکنه صحبت میکنم. علم انسانی درباره انسانه. توقعات ما، انتظارات ما با درباره وجود انسانی و نیازهای انسانی باشه. و اونجایی که به اشیا ربط داره از مهندسی بخواییم، از پزشکی بخواییم. در نظر داشته باشیم که علوم انسانی معمار جامعه و معمار علومن. یعنی پزشکی هم و مهندسی هم در مدیریت و سازماندهیش با توسط علوم انسانی شما مدیریت بشن. در شاخه‌های مختلفش. علوم انسانی شأن معمار و طراح جامعه و انسان رو داره. هر چیزی که به انسان مربوط بشه باید توسط علم انسانی معماری بشه. در جامعه ما هم همین اتفاق میفته. پزشکانی که مدیر بیمارستان میشن میرن رشته مدیریت بیمارستان رو میخونن، وقتی به جراحی مغز قید و قیده نداره. مهندسایی که وزیر وکیل یا هر چی میشن میرن علوم سیاسی میخونن، میرن در واقع دانشگاه رو مطالعه میکنن. در واقع اونجایی که نقش حرفه‌ایشون رو میخوان اجرا کنن یا نقش موقعیتیشون رو، باید به زبان علوم انسانی حرف بزنن، چون علوم انسانی معمار طراح هم معمار جامعه است، هم معمار علمه. در فلسفه علم درباره علم بحث میکنن، در تاریخ علم درباره علم بحث میکنن، در جامعه شناسی علم درباره علم بحث میکنن، حتی در مورد علوم فیزیک و علوم شیمی و علوم دیگه. علوم انسانی در ایران با یک سوء تفاهم روبرو شده از منظر کاربردی و از منظر نوآوری. از ما انتظار دارن که ما علم اشیاء باشیم نه علم انسان، و این شدنی نیست. البته وقتی در مورد انسان صحبت می‌کنیم، جامعه جدید، اینجا تجارت هم هست، پول هم هست، قدرت هم هست، ولی شیوه تولید پول، تولید ثروت، تولید قدرت در علم انسانی متفاوت از علم اشیاء، علم طبیعی یا علم فیزیکی هست. ما نتونستیم به حد کافی این موضوع رو خوب بفهمیم. در سازماندهی علوم انسانی اجتماعی به سوی کاربردی شدن، باید اون نیازی که آقای دکتر صحبت کرد، ما می‌خوایم به طرف نیازهای جامعه بدیم، نیازهایی که معطوف به امر اجتماعی، امر انسانی است، اون نیازها رو علوم انسانی اجتماعی میتونه پاسخ بده. سایر نیازها رو باید از جای دیگه، دانش‌های دیگه باید پاسخ بدن. جامعه ما، نمیگم همه سازمان‌های ما، نمیگم سازمان علم، جامعه ما داره یک ارتباط فانکشنال و کارکردی با علم انسانی اجتماعی برقرار میکنه. حتی تو این قسمتش، هم تو قسمت تولید ثروت و تولید قدرت. من یه مصاحبه‌ای که تو خلدنامه نوروز کردم، خیلی تو خلدنامه ماه نوروز من همشهری چاپ شد، یه مصاحبه خیلی طولانی بود، تراشناسی علوم انسانی، اینو شرح دادم که جامعه چطور از علم انسانی اجتماعی به عنوان راه بردی برای تولید قدرت، شکل‌گیری طبقات و چگونگی شکل نظم جدید انسانی استفاده کرده، از همون دارالعلوم تا به امروز. اونجا مفصل شرح دادم. بنابراین من فکر می‌کنم جامعه کار خودش رو می‌کنه. چون جامعه داره سرمایه گذاری میکنه، چون جامعه فهمیده. اونی که الان باید متوجه بشه ما هستیم. من صحبت خودم اونجا تمام میکنم، چون اتفاقا شاید تصویر رو بخواید تو بحثم شرکت کنید، با سخن مرحوم عباس حوری به همین کتاب علوم انسانی صاحب ندارم که میگه مشکل کاربردی کردن در ایران ادراک نادرست ما از مفهوم کاربردهای این علمه، کارکردهای این علمه. علوم انسانی شما علوم کارکردی هست، همچنین طور بودن ساختار زندگی شما مدرن معاصر رو شکل میدن، پیش میبرن. و همه مردم امروز دانش پژوهان و دانشجویان و محققان علوم انسانی هست. من یه گفتگوی داشت روز دکنه داشت دو سال پیش توی اداره کل مطالعات شهری و فرهنگی شهری تهران راجع به این که مطالعات شهری دانش تخصصی محققان شهری نیست، بلکه مطالعات شهری دانش تک تک شهروندان و کلان شهرهای امروزی است. و حالا میخوام بگم همه علوم انسانی همینطوری هست. لازمه زیستن تو جامعه پیچیده و فراپیچیده امروزی اینه که همه ما سطح از تاریخ، جامعه شناسی، ادبیات، فلسفه، زبان شناسی و غیره و غیره بیاموزیم و درونی کنیم. این لازمه این زندگی است. مهم نیست که دانشگاه اومدیم و نیومدیم و رشتمون چی هست. و رسانه‌ها دارن این کارو میکنن. برای من آموزش بود. این رسانه‌های خرد دانشگاه‌ها و رشته‌های مختلف علمی شدن الان. دارن این کارو میکنن. همه ما این تجربه رو میتونیم به وجود این رو ببینیم. ما نباید از علوم انسانی شما بر مبنای اینکه چقدر نظریه داده تو جهان پذیرفته شده یا چند تا مقاله، چند کیلو مقاله، چند خروار کتاب نوشتیم قضاوت کنیم. ما باید بر مبنای کارکردهای واقعی عینی این علوم تو جامعه امروز قضاوت کنیم و حرکت‌ها و راهبردهای بعدی ما برای کاربردی و کارکردی کردن علوم باید معطوف به این کارکردهایی باشه که تا حالا داشتیم و بعد از این رو باید نقد بکنیم، ارزیابی بکنیم، ببینیم که کجاش اشکال داشته، کجا رو میتونیم بهتر کنیم. مسلماً هر چیزی میتونه بهتر بشه، این علوم هم میتونن. اصلاً علوم انسانی نه فقط جامعه رو نقد میکنه، گفتم خودش هم نقد میکنه. به همین دلیل ما نقد خودمون رو میپذیریم. پزشکا رو دیدید یه سریال ساختن در حاشیه، قیام کردن که به ما توهین شده. خب اگه علوم انسانی اینجوری بود که ما که 80-90 سال داریم خودمون رو نقد میکنیم، هیچ کس هم ناراحت نمیشه. نه اینکه بی‌غیرتیم، نه اینکه نمیفهمیم، نه از بس میفهمیم و میدانیم و میشناسیم و آگاهیم و وظیفه خودمون داریم که هم خودمون رو نقد کنیم، هم جامعه رو نقد بکنیم، هم علم رو نقد بکنیم. این زبان ماست، فرهنگ ماست، ارزش‌های ماست، اینو میفهمیم. بیان در مورد ما جوک بسازن، ما خوشمون میاد، میگیم چه خوب علوم انسانی رو قدرت پیدا میکنه. به قول پیتر برگر جامعه تو کتاب این دعوت به جامعه شناسی این پاراگراف اولش که البته دانشگاه 70 نوشته دیگه، میگه که چون مردم برای جامعه شناسی جوک نمیسازن، جامعه شناسی جدی نیست، دانشگاه سخت جدی نیست، مردم جوک بسازن. و این درسته واقعا. ما استقبال میکنیم که برای ما جوک بسازن، کاریکاتور بکشن، مسخرمون کنن، هیچ اشکال نداره. اینو ما یه گفتمان انتقادی میدونیم که خودم اینو کتاب نمیشم آنو به خودم. میخوام بگم این اصلاح و توسعه در علوم انسانی از طریق نقاط صورت میگیره. من معتقدم که علوم انسانی در ایران معاصر به ویژه 30 سال اخیر بیش از تمام علوم پیشرفت کرده، به این دلیل که بیش از تمام علوم خودشون عقب کرده. همون مذهبی ها و لیبرال ها در واقع برای خدمت میکنن به توسعه علم. به همین دلیل من نمیگم که نقد نکنن، میگم که بیاین گفتگو رو بیشترش کنیم، چون اونها هم دارن از همین زاویه میدان گفتگو رو باز میکنن، نمیبندن. در ایران بیش از تمام کشورهای شبیه ما علوم انسانی پیشرفت کرده، به دلیل اینکه گفتمان‌های رقیب شکل گرفتن و این گفتمان‌های رقیب دارن با هم دیگه گفتگو میکنن. بحث‌های اسلامی شدن، بومی شدن، ایرانی شدن، بحث‌های متعددی که در علوم انسانی میگیره، همه اینها این علوم تقویت میکنن و همه اینها همون کاربرد این علومن، همون کارکرد این علومن. این علوم برای اینه که انسان انسان باشه، گفتگو بکنه، سخن بگه، سکوت نکنه. بی تفاوت نشه، بی احساس نباشه، مسئولیت پذیر باشه، مستقل باشه، جدی باشه، بر پایه تعصبات یا خرافات یا بر پایه خشونت زندگی نکنه. علم انسانی کارکردش همینه. علم انسانی گسترش ارزش‌های معنوی و فرامادی است، صلح، دوستی، همزیستی، زیبایی شناسی، خودشکوفایی و مسئولیت پذیری، اراده و آزادی و آگاهی، اینا کارکردها و کاربردهای علوم انسانی شما است. نیاز جامعه به تولید معنا یک نیاز اجتناب ناپذیره، مثل نیاز به اکسیژن. علوم انسانی اجتماعی گفتگویی برای تولید معناست. ما بیش از اون که به نام نیاز داشته باشیم به معنا نیاز داریم. علوم انسانی اجتماعی سازوکار مدرن برای خلق معنا، نقد معنا، بس معنا و انسانی کردن و معنایی کردن وجود انسانی. این کارکردی که علوم انسانی داشته همین الان داره. برای همین هم هست که من معتقدم جامعه امروز ما یکی از پویاترین جوامع موجوده، چون به طور گسترده داریم این طور معنا داریم صورت میگیم، به اندازه‌ای که البته اون ظرف کلی اقتصاد ما، سیاست ما و جامعه ما داره این رو اجازه میده. خب خیلی ببخشید، امیدوارم که خسته‌تون نکرده باشم.